براتون آرزو میکنم. به ساعت 2:30 بامداد رسیدیم. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه. بررسی پیشینه مطبوعات در عصر پهلوی.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به کپی
خداوند
به بندگی آزادی بخت عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم و ادامه بررسی مطبوعات، وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. البته با توجه به نظرات شما همیهنان عزیز و درخواستی که داشتید، ما قدری به عقب برگشتیم و سعی کردیم پیشینه مطبوعات رو در دوران قاجار مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به دوره پهلوی هم وارد شدیم و مواردی رو از برخورد با مطبوعات در اون دوره و رویکرد مطبوعات مورد بحث و بررسی قرار دادیم. منتها از برنامه قبل ما بیشتر تلاش کردیم به همون درخواست شما پاسخ بدیم، یعنی بررسی بیشتر در حوزه زمینه فعالیت مطبوعات در کشور خودمون، به مواردی نظیر کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه، دولت علی ایران اشاره شد با حضور کارشناسان محترم جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر حسن نیا. با توجه به اینکه بحث ما ناتمام موند، در این جلسه هم خدمت عزیزان هستیم و سعی میکنیم ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در ایران رو خدمت شما هموطنان عزیز داشته باشیم. خیلی مقدم عرض میکنم جناب آقای صدوندیان خدمت شما و جناب آقای دکتر حسن نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
به نام خدا با عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، آقای دکتر حسن نیا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون آقای صدوندیان. با توجه به این که همیانون عزیز درخواست دارن ما قدری بیشتر در خصوص مندرجات مطبوعات قدیمی صحبت بکنیم و خب این درخواستم درخواست به نظرم کاملا به جایه، چون دسترسی به این مطبوعات الان برای همه مقدور نیست.
بلی.
خب شاید از تاریخ انتشار بعضی از اونها بالای مثلا 170-180 سال گذشته باشه و عملا نمیشه دسترسی داشت. برخی از محققین بالاخره مراجعه میکنن به کتابخونه هایی که این مطبوعات رو نگهداری میکنن، ولی این برای همه مقدور نیست و شاید مثلا خیلی هم انگیزه نداشته باشم. یک محقق میره سراغ یک نشریه که قدیم منتشر شده. خب برای اینکه بیشتر شنوندگان محترم در جریان مندرجات این مطبوعات قرار بگیرن، خواهشم اینه که در خصوص کاغذ اخبار که قبلا صحبت کردیم، به برخی از مواردی که در این روزنامه درج میشد اشاره‌ای داشته باشیم تا من موارد بعدی رو هم خدمت از اشاری به آقای حسن نیا عرض بکنم.
بریشت. همونطوری که قبلا هم خدمتون عرض کردم، خب کاغذ اخبار احتمال داده میشه که حدود 3 سال منتشر میشده به صورت ماهانه و در یک برگ بوده که این برگ یک صفحه پشتش سپید بوده، 2 صفحه داشته، سمت راست اخبار شرقیه بوده و سمت چپ اخبار غربیه. یعنی هم اخبار ایران رو هم اخبار خارجه رو درج میکردن در این ماهنامه و متاسفانه جز سه شماره تا به حال چیزی به دست ما نرسیده. محتواش هم همین خبرهای مختلفی، شماره اول که مقدمه ایست اصلا راجب سبب اراده شاه برای در اومدن چنین نشریه ای که تأسیس به همین نشریات اروپایی، و بعد یه مقدار اخبار داخل ایران که بیشتر اخبار دربار هست، و اخبار خارج که از کشورهای مختلف درج شده. ما در حقیقت تا زمانی که برسیم به وقایع اتفاقیه، روزنامه یا جریده رسمی که به طور مرتب در بیاد نداریم و با سه شماره موجود از کاغذ اخبار هم در مورد محتوای اون به طور کامل نمیشه داوری کرد. از جایی ما میتونیم راجع مصادیق روزنامه ها به طور کامل صحبت بکنیم که همه در دست ماست و اون وقایع اتفاقی است.
بله، اگه در خصوص وقایع اتفاقی هم به مندرجاتش اشاره بشه.
ببینید، وقایع اتفاقی دو دوره کاملا متفاوت داره. دوره ای که در عصر امیر، یعنی با اومدن امیر به عنوان صدارت و سلطنت ناصرالدین شاه شروع میشه، چیز غریب 42 شماره در حیات امیر منتشر میشه و روزنامه سانسور نمیشه در اون روزگار، اخبار دولتی کاملا حقایق درش منتشر میشه. اگر گرانی هست، سیلی اومده، زلزله اومده و به خصوص بیماری های مصری که نشان و دال بر ضعف دولت بود، خاصه بیماری وبا که هر ساله تقریبا بومی ایران شده بود و می اومد، در اون روزگار، یعنی در طی اون 42 شماره وارد ایران شده و شهرها رو گرفته، هم میزان کشتار نوشته شده و همین که گوشزد کردن که میبایستی چه کرد. حتی انتقادهای نسبت به خود دولت یا حتی انتقاد در مورد وضعیت اداره خود روزنامه، آگاهی دادن به مردم برای جلوگیری از احتمال رشوه‌خواری موظعین روزنامه، تمامی اینها نوشته می شده. اینها طی اون شماره هایی است که تا دولت امیر میاد. از جمله مثلا یک بار گفته میشه که چون گوشزد امنای دولت علیه شد که بعضی از نوکرهای حکام ولایات در تقسیم کردن این روزنامه ها سوای قیمت روزنامه که نسخه 10 شاهی قرار داده شده است به اسم خدمتانه و غیر از خلق پول مطالبه کرده و گرفتند و باعث رنجش بعضی از اهالی ممالک محروسه شده است، لذا لازم آمد که اعلام شود قیمت این روزنامه ها همون است که روزنامه نوشته شده و در کل شهرهای ممالک محروسه بدون اخراجات دیگر هر کس که طالب باشد مباشر این روزنامه خواهد رساند و مطالبه کردن چیزی غیر از قیمت روزنامه مرقومه بسیار خلاف رأی امنای دولت علی است، که چنین چیزی رو ما بعدها کمتر سراغ داریم. تنوع درج اخبار بسیار بالاست، یعنی از جمله اخبار تهران آبلکوبی اطفال و علتش که چرا شروع شده، چیزی که دائم ما توی تهران داشتیم سقوط آدم ها از بام بود که فیلمسر در خانه میرزا محمد ناینی ضعیفه رخود شسته در بالای صندوق بام برده خشک نماید، از اونجا به پایین افتاده، 9 ضرر ارتفاع بام بوده که افتاده و عیب نکرده. یکی از مسائل باز مبتلا به تهران مسئله خانه های خشتی بود که با هر بادی یا با هر صاعقه خونه ها فرو میریخت. از جمله در تکیه حاج رضا قلی خان که یکی از گذرهای تهران است، در جلوی بالاخانه ای که اطفال درس میخواندند دیواری از خشت خام کشیده بودند، به زور باد خراب شده در روز پنجشنبه و دو نفر طفل را سر و دست شکسته. ایزن در روز مزبور دکان و قالی محکم و مضبوطی را خالی از اجناس بوده، باد خراب کرده اما به کسی اذیت نرسانده است. و تمامی اقدامات حکومت هم به همین صورت، اقدامات حکومت به انضمام این که اگر لازم می اومد در حین درج خبر عالی تهران میشد. از جمله یخچال‌های شهر تهران که در تابستان‌ها خالی از آب می‌ماند و مردم خاک روبه و کثافت و غیره به آنجا می‌ریختند، در وقت بستن آب به جهت گرفتن یخ آب کثیف و ناصاف می‌شد و در زمستان هم که آب در آنجاها بود، گاه گاه به جهت شستن کهنه و رخوت اطفال ناپاک می‌شد. عالی‌جاه محمود خان کلانتر قدغن کرده که در دور یخچال‌های شهر دیوار بکشند که مانند سابق نباشد. بعضی از اهالی شهر مانع کشیدن دیوارهای مزبور شدند و گفتند شارع عام داخل املاک صاحب یخچال‌ها نخواهد شد. و بعد انواع اقسام خبرهای دیگه، اخباری از معجزات، از جمله مثلا از خوارق عادت که به معجزه حضرت معصومه علیها و علی آبائه المعصومین الف ثنا و تحیه دلالت دارد، این است که در روزنامه قم نوشته بودند و روز اول ماه رجب طرف عصر، یک ساعت به غروب مانده، از بالای قبه روضه منوره سفیدی روشن مانند نور متجلی بود، به نوعی که در روز روشن با شعاع آفتاب شعاع و نمایان و به طرف آسمان متصاعد بود و تا مد نظر می دید این نور نمایان بود. همینطور اخباری که از تولیدات داخلی در سطح مملکت در دوره امیر می شد، از بلورسازی های قم تا کارخانه های مختلفه تا حتی چیزهایی که به طور مطلق بعدها در تاریخ ایران بی سابقه بود. از جمله در روزنامه تبریز نوشتند در مراغ سیدی از اهل عراق صفحه آهنی را با اجزاء خارج چنان ترکیب کرده که تیر به او کار نمی کند و گلوله به محض خوردن به او از یکدیگر پاشیده به زمین می ریزد. مدعی است که از همین اجزا زره می سازد که گلوله به او کار نکند. بنابراین چیزهایی از این ردیف یا پیدا شدن اموال دزدی یا اموال مفقوده بعد از سالها، مثلا یافتن قاطر گم شده بعد از یک سال، اینها تمامی گونه ای از مطالب روزنامه وقایع اتفاقیه هست تا دوره‌ای که مرحوم امیر در صدر روزنامه قرار داره و آزادی در نوشتن مطالب کاملا ملحوظه. از دوره میرزا آقاخان
بله اگه اجازه ما نظر آقای دکتر حسنیار هم داشته باشیم، بعد خدمت شما هستیم برای بررسی وقایع اتفاقی در دوره میرزا آقاخان. آقای دکتر، شما در خصوص کاغذ اخبار و وقایع اتفاقی و مندرجات اونها اگر نکته به نظرتون میرسه بفرمایید.
من فقط ما تو برنامه‌های قبلی مسئله تحت عنوان این که واقعا این روزنامه‌ها را کیا می‌خریدن، چرا کم خریده می‌شد، من مصادیقی از اون که تا چه اندازه در کجاها چقدر این روزنامه‌ها رو می‌خریدن من عنوان بکنم، بعد برسم به اون بحث متن خود روزنامه وقایع اتفاقیه. من طبق اون آماری که به دست آوردم یا در مطالعاتی که انجام دادم فهمیدم که روزنامه وقایع اتفاقیه رو تو ایران در اون لحظه آخرش 1100 نفر فقط می خریدن که از این بین تهران با 275 شماره بالاترین خریدار روزنامه وقایع اتفاقیه بوده.
در کل ایران
1100 نسخه پخش می شده.
تعداد تیراژ
حالا البته چیزی که این در مقدمه این روزنامه اومده، یعنی شاید هم اشتباه کرده باشه، گفته تو کاشان 12 نفر می‌خریدن، تو کردستان 20 نفر، تو کرمان 8 نفر، تو کرمانشاه 75 نفر، تو نهاوند 5 نفر، تو گروس 12 نفر، تو گیلان 35 نفر، تو مازندران 30 نفر، تو ملایر و تو ایسرکان 10 نفر، تو همدان 13 نفر، تو یزد 20 نفر، تو قم و نطنز 7 نفر، تو اسدآباد و کنگاور 30 نفر، تو اصفهان 30 نفر و جمع کلش 1100 نفر. خب همینطور گفتم بیشتر خریداران نشریه در تهران 275 نفر بود، به اضافه کارگزاران وزارت خارجه که 87 نفر بودن و حداقل خریدار در محلات تهران بود که یک نفر فقط می خرید و اون هم حاکم اون محله بوده.
ظاهرا فقط ادارات دولتی و اجزای حکومت، حالا تو شهرستان و حکام و اینها خریداری می کردن این رو.
بله، این تو یعنی از نظر خرید افراد حتی در گفتن در محلات هم یک نفر فقط می‌خریده
در تهران، منظوره یا
در محلات تهران فقط. بله.
در اونم شهرستان در محلات هم بس
شاید فروشی نداشت.
بله.
خب این روزنامه تا شماره 471 با همون عنوان بقای اتفاقی چاپ میشه و بعد از اون 472 بینام منتشر میشه و از 473 هم به نام روزنامه دولت علی ایران منتشر میشه. اما یه نکته ای من میخواستم اشاره کنم همزمان که بقای اتفاقیه، چون ما همیشه به روزنامه های در داخل ایران میپردازیم، یه دو تا روزنامه همگام با این که به زبان فارسی منتشر میشه، یکی روزنامه مفرح القلوبه که در بندر کراچی به زبان فارسی منتشر میشه و این روزنامه از سال 1272 هجری قمری که سال تأسیس آن است به مدت 30 سال تا 1302، یعنی 11 سال قبل از قتل ناصرالدین شاه منتشر میشه و در طول این 30 سال خب ناشرین اون تغییر میکنن، افرادی مثل محمد شفیع، میرزا محمد جعفر، میرزا محمد صادق مشهدی که ظاهرا کنسول ایران در کراچی بوده این روزنامه رو منتشر می‌کردند و این روزنامه‌ها از لحاظ مقالات ادبی و علمی چندان قابل توجه نیستن، فقط در نظر اخبار جهانی و مسائل هند اخباری درخور دارن. خب روزنامه بعدی اخبار دارالسلطنه آذربایجانه که از آن به نام‌های روزنامه وقایع شهر، روزنامه مملکت محروسه آذربایجان نام برده شده و یحیی آریانپور از اون به نام روزنامه ملتی نام میبره که خبری از آن هم در روزنامه وقایع اتفاقی درج است که این گونه اومده که در این روزا حکم شده است که در تبریز روزنامه‌ای تب شود. این متن از روزنامه وقایع اتفاقی است که در تبریز روزنامه‌ای تب شود که احوالات آذربایجان و غیره را در آن نوشته شود. این در روزنامه وقایع اتفاقی 13 رجب 1275 این خبر اومده و این روزنامه هر ماه یک شماره چاپ می شده و محل توزیع آن کاروانسرای امیر حجره حاجی عبدالله تاجر تبریزی بوده. خب پس یک نگاه کلی ما داشتیم راجع به این که همزمان با روزنامه وقایع اتفاقی، روزنامه های فارسی که در تبریز و کراچی هم چاپ می شده تقریبا مطالبش نه شباهت به روزنامه وقایع اتفاقی بلکه تا حدودی اخبار ایران و خارج از ایران رو در بر میگرفته.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با ادامه بحث در خصوص مطبوعات دوران قاجار و پهلوی. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. جناب آقای سعدوندیان، در خصوص مندرجات وقایع اتفاقیه داشتید به دوره میرزا آخون نوری اشاره میکردید، خواهشم اینه که به برخی از مندرجات این روزنامه در اون دوره هم اشاره بکنید تا بعد انشاءالله بحث روزنامه دولت علی ایران رو انشاءالله دنبال بکنید.
من فقط یه مثلاً خدمتتون عرض بکنم، اون این هست که این آمار فروش یک نفر در تهران رو نمیدونم حالا بر چه اساسی، یه مقدار من تردید دارم درش.
یک نفر از محلات تهران،
یک نفر از محلات تهران، اون هم خیلی پایین تره و بعد میزان تیراژ رو هم نمیدونم، چون معمولاً این با چاپ سنگی چاپ میشد، ما بیشترین تعداد نسخی که از چاپ سنگی میتونستیم بگیریم گویا تا حدی که یادمه مرحوم افشار خاطر نشان کرده بود چیز غریب 300 شماره بود و یک نفر رو به این علت میگم که خب قالب روزنامه برای مامورین دولت یا برای حکام از همون مواجب سالانه کسر میشد و فرستاده میشد، باشون حساب میکردن. بنابراین اگر ما تک فروشی، یعنی فروش تک نسخه نداشتیم در خود تهران، نیازی نبود که محل فروش براش اعلام بشه و اگه در حد یک روزنامه در محلات هم بود که اون هم مثلا رئیس محله یا کلانتر محله میخرید، باز این رو میشد از خود مطبعه گرفت، نه اینکه دکان سید کاظم بلور فروش رو محل توزیع بگذاریم. و بعد از اون مهمتر این هست که هر گونه تغییری در مکان فروش نشریه به اطلاع مردم میرسید، یعنی از جمله مثلا در یکی از شماره ها نوشته میشد که دکان میر سید کاظم بلور فروش که از این روزنامه ها در اونجا فروخته میشود، پیش از این در بازار کهنه نزدیک چارسو کوچک بود، حال در بازار جدید جنب امامزاده زید دکان دارد. هر کس از این روزنامه ها خریدار باشد در اونجا موجود است. بنابراین همین که کوچکترین تغییری در آدرس موزه روزنامه اعلام میشه، نشون دهنده این هست که روزنامه داره خریداری میشه. و از اون مهمتر، ما به آگهی های روزنامه اگه توجه بکنیم، میبینیم که اعلاناتی که در روزنامه تا شماره 40 تجار معنی اعلان رو در روزنامه متوجه نمیشن. حتی وقتی بهشون گفته میشه که این همون حکم جار رو داره که قبلا اگر کالایی به شهر وارد میشد جار میکشیدند و برای فروش کالا، خب تجار ایرانی در نمییابند. این هست که آگهی های اول رو معمولا تجار ارامنه یا تجار خارجی میدن به این روزنامه، ولی از یه جایی به بعد شروع میشه به آگهی برای داخله ایران و تجار ایرانی. و نه تنها تجار، هر کی که میخواد خونش رو بفروشه در این روزنامه اطلاعیه میده. بنابراین اگر روزنامه خواننده داخلی نمیداشت، خواننده در حد یک تن بود، قطعا بدونید که کسی که آگهی میداد هرگز خودش رو به زحمت نمینداخت که بیاد هم از یک قران تا یک قران و ده شایی خرج آگهی بکنه برای اینکه فروش خانه خودش یا فروش یک کالایی یا گم شدن یک متاعی، مقدار پولی یا هر چیزی رو بخواد به اطلاع عموم برسونه. بنابراین خریداری می شده، هم به این علت که هر گونه تغییری در محل توزیع روزنامه اعلام می شد، هم به علت استقبالی که از اعلانات این روزنامه میشه و گوناگونی که مضمون آوازگری یا تبلیغ تجاری که از فروش ملک گرفته تا باغچه تا زمین تا تغییر مکان یک خانه یا تغییر یک شغل یا ورودی یک کالا به این روزنامه داده میشه، نشون دهنده این هست که روزنامه در خود تهران فروش هم داره. از به لحاظ مضمون، خب این که آقای دکتر فرمودن، بله، می رود به طرف بیشتر اخبار خود دربار. یه تعدادی آگهی های فروش کتاب هست، امورات قشونی هست، یعنی تقسیم بندی میشه که هم امورات قشونی هست، گاه امورات دارالفنون هست. البته دارالفنونی که دیگه
رمقی نداره
و اولین شماره ای که بعدها در میاد، یعنی یه گونه ای دارن بعد از درست شهادت امیر در میاد، دارن جامعه رو آماده میکنن برای خبر وفات امیر. مینویسن کسانی که با میرزا تقی‌خان حساب و معامله داشتن به جهت تفریق حساب خودشان به اجازه و نوشته مرخصی اولیای دولت علیه روانه فین شده بودند. از قراری که آن آدم ها مذکور داشتند و خود میرزا تقی‌خان هم کاغذ به خط خودش نوشته بود، در این روزها به شدت ناخوش است. غلامی از غلامان عالی جاه جلیل خان یوزباشی هم که شب یک شنبه 19 این ماه از فین وارد دار و خلافه شد، مذکور داشت که احوال خوشی ندارد، صورت و پاهایش تا زانو ورم کرده است. موافق این اخبار چنان معلوم شد که خیلی ناخوش باشد و میگویند از زیادی جبن و احتیاطی که دارد قبول مداوا هم نمی کند و هیچ طبیبی را بر خود راه نمی دهد. ببینید چقدر اون مطبوعه واقع‌گرای که بیان حقیقت می کرد از اصل خودش دور شده، که الان داره زمینه رو آماده میکنه برای اینکه مرحوم امیر رو همون گونه که در تواریخ مینویسن که از پا درد مرد، آماده بکنن برای ترور ایشون و شهادت ایشون. که کسانی رفتن و بله دیدن که ایشون از سر تا به پا ورم کرده و بسیار هم آدمی است ترسو و قبول هیچ مداوا نمیکنه. همین یک نمونه از تفاوتی است که این روزنامه در دوره میرزا آقاخان مبناش رو بر چه مداری خواهد گذاشت، در حالی که پیش از اون به کار بردن انواع اقسام القاب در مورد حتی امیر در روزنامه ممنوع بود، از اونجا به بعدی که میبینیم میرزا آقاخان نوری دیگه لقبی نمیمونه که برای خودش به کار نگیره در کل روزنامه. بنابراین تمامی از همین خبرهای اولیه، حتی پیش از شهادت مرحوم امیر، روزنامه مسیر دیگه ای رو پیدا میکنه و این رو نه فقط محتوای روزنامه که دستن در کاران اون هم از جمله بریژیس در نامه هایی که داره و ازش موجوده و اخیراً هم تعب شده از سرکشی مداوم، ایذا و آزاری که از طرف میرزا آقاخان در درج هر خبری میدید و ایشون میخواستن که حتما همه چیز رو بخونن، یه سری اخبار خارجه اصلا درج نشه و فقط اخبار دربار و مسائل مربوط به شاه یا خود صدر اعظم باشه و اون هم از حوزه تعریف و تمجید، این شکایات هم از بریژیس موجوده و نشون میده که این مطبوعی خاص چگونه مبناش رو بر دروغگویی از ابتدا استوار میکنه.
بله خیلی ممنون، ما وقت برنامه‌مون به اتمام رسید، انشاءالله بتونیم در برنامه بعدی هم متوجه به این که ما روزنامه های دیگه هم داشتیم که در اون دوره منتشر میشد بحث رو ادامه بدیم. از توجه شما شنوندگان محترم و از حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر حسن نیا و جناب آقای سعدوندیان کمال تشکر رو دارم. انشاءالله با ما در برنامه بعدی هم همراه باشید. شما رو تا برنامه های بعدی و برنامه بعدی که خدمتون هستیم به خدای بزرگ می سپاریم.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما و همه عزیزان علاقه‌مند به تاریخ معاصر کشورمون قرار گرفته باشه. بررسی پیشینه مطبوعات کشورمون بود در عصر پهلوی، تقدیم به شما گرامیان شد.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تا تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.